خیلی متشکر. ممنون ممنون. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. بفرمایید بفرمایید. خدا حفظتون کنه. بفرمایید بفرمایید. ماشاءالله بفرمایید. خدا اجرتون بده ان شاء الله. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، السلام علیک سلام مخلص لک فی الولایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة على خیر الانبیاء و افضل السفراء، طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما مؤمنین عزیز و بزرگوار را و خودم را به رعایت تقوای الهی به حفظ حریم خدا، به مراقبت در زندگی هم در حفظ واجبات و اهتمام به ایفاء مسئولیت هایی که بین خودمون و خدایمون داریم و وظایفی که خدا بین ما و خلقش مقرر فرموده است، واجبات فردی، واجبات اقتصادی، واجبات خانوادگی، واجبات اجتماعی، واجبات سیاسی و واجبات جبهه‌ای، در رعایت اینها از خدا کمک بگیریم و اهتمام لازم رو به خرج بدهیم. لکن کفه ترک محرمات از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انسانی که تقوا رو در بعد ترک گناه رعایت نمی کنه به واجباتش هم نمی شود امیدوار بود. انما یتقبل الله من المتقین. شرط قبولی اعمال رعایت تقواست و احیانا گناهان کبیره و صغیرش، کبیره حتی یک موردش صغیرم در صورتی که تکرار بشود، فرمودن که لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. آدم خدا را حاضر و ناظر بداند روش نمیشه در محضر خدا خودش را آلوده کنه. زبان رو اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. نقش کنترل زبان از گناه این بخش عمده دین ما رو بیمه میکند. در خطبه اول به فضل پروردگار و مدد موالیمون امام زمانمون ارواح نافدا مطالبی رو در ارتباط با سوره مبارکه حمد در محضرتون مطرح کردیم. در ادامهش عرض میکنیم که حمد یک منزلی از منازل سالکین الالله است و به تعبیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام جعل الحمد مفتاحاً لذکره، خدای متعال حمد را کلید یاد خودش قرار داده. قرآن ذکر الله است و حمد افتتاح ذکر خداست و در دعا هم گفته شده است که بر حسب حدیث از امام صادق علیه السلام در کافیه شریف که فرمودند دعایی که قبلش تحمید نباشد کل دعاء لا یکون قبله تحمید فهو ابتر، دعایی که قبلش انسان خودش رو بدهکار خدا نداند، سر سفره نعمت نبیند و با حمد دعای خودش را آغاز نکند، این دعا ثمره نمیدهد. بنابراین یکی از آموزه‌ها اینه که انسان اگر به بزرگی مراجعه میکنه که از اون بزرگ بزرگی دیده، صفات جمیل دیده، کمالات سراغ داره، احسانها دیده، حفاظتها دیده، ابتداءً خودش رو غرق در محبت او ببیند و بعد نسبت به اون چیزی که ندارد زبان باز کند. این یک تربیت اخلاقی است. گاهی انسان بدهی های خودش رو فراموش میکنه و از ولی نعمت خودش فقط طلبکاری میکنه. این معرفت نیست، این اخلاق نیست، این وجدان بیدار نیست. کسی که همه جور رحمت دیده، احسان دیده، ابتداءً کمال و جمال و جلال او رو ببیند و به زبان بیاورد و ستایش کند و سپاس به جا بیاورد و اونگاه دعا کند. از وجود مبارک امام صادق علیه السلام پرسیدن، این حدیث هم باز در کافی شریف هستش، ایل اعمال احب الالله، در میان اعمال قربی که خدا اون عمل رو بیشتر از اعمال ما دوست دارد. این آهنگ آهنگ عرفانی است، نه سوال این باشه که کدوم عمل ما را در درجات برتر بهشت مستقر میکنند، نه کدوم عمل ما را از آتش جهنم دور میکنند. این دل به محبوب داده، همه حواسش به اینه که چیکار کنم او منو دوست داشته باشه. ایل اعمال احب و الالله، کدوم یک از اعمال محبوب ترین عمل در پیشگاه خداست؟ امام علیه السلام فرمودند که ان تحمدهو، بهترین عمل اینه که نمکشناس باشی، محبت او رو بیابی در وجودت، بدونی او تو رو دوست داشته، برات هیچ کم نگذاشته، هرچی میخواستی بهت داده، هرچی میخوای بهت میده. این حالت که انسان او رو دارای صفات در خور ذات احدیتش میبیند و این اسماء و صفات همه عالم رو پر کرده و قطره از او به وجود ما خورده است که وجود و همه مواهبی که در کنار وجود به ما میرسد ازش بهره داریم، توجه به این محبت الهی که دریای محبت میجوشد و ما را در آغوش خودش گرفته است، این محبوب ترین مسئله هستش. دو تا نکته هم خدمتتون عرض میکنم. یک نکته این است که الحمدلله، در این مورد توضیحاتی خدمتتون عرضه شد که حمد هم حمد فاعلی هم حمد مفعولی مخصوص ذات احدیت است. هم کسی نعمت را اونگونه که هست نمی شناسد تا ادای حمد بکند، صفات جمیل الهی را اونگونه که هست اشراف و معرفت ندارد تا حق ستایش رو ادا کند. و هم اینکه کسی جز او نعمتی ندارد، هر کی هر چی دارد از خدا دارد، بنابراین او خود را حمد میگوید و جز او کسی حق حمد را ادا نمی کند. و هم جز او کسی محمود نیست، محمود خود حق تعالی است. لکن در آیه کریمه سوره مبارکه بنی اسرائیل اینجور خداوند متعال فرموده است: من اللیل تهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب من، پیامبر من، بخشی از شب را به تهجد اشتغال داشته باش. مسئله تهجد، مسئله نماز شب از اهم امور سازنده است. اگر کسی بخواهد خودش رو به خدا نزدیک کند، اگر کسی بخواهد سیم ارتباطیش وصل بشود، اگر کسی بخواهد آلودگی هایش شستشو شود، اگر کسی بخواهد حجاب دل بر کنار رود، اگر کسی بخواهد آینه جانش بی غبار باشد، و بالاسحار هم یستغفرون، سحرها استغفار کند. این تهجد بر پیغمبر ما واجب بوده، چون کسانی که باری بر دوششون هست اینها در ادای امانت و ایفای مسئولیت نیاز به مدد خدا دارند. اگر خدا بندش رو رها کنه، با زرنگی و تجربه آدم گاهی بلا به سر خودش میاره، یه کارهایی میکند که آدمای ساده اینجور نمیتونن خودشون رو بدنام کنن. با یک لحظه لغزش آدم آبروی چند سالش رو برباد میدهد. کسی که دارای رسالت هست، به خصوص مسئولیت های در نظام اسلامی، مسئولیت هدایتی است. سیاست اسلام، مدیریت اسلام بر اساس نجات بشر است. تمام موجودات را خدا بسیج کرده است تا ما را با خدا آشنا کند و ما را از طاغوت نفسمون و طاغوت‌های بیرونی که زائیده طغیان نفس ماست. اگر بشر بر خودش مسلط بود، خدا را بنده بود، گرفتار طاغوت‌های بیرونی نمی‌شد. کما تکونون یولا علیکم، این قانون جامعه شناسی است امیرالمؤمنین علیه السلام با اشراف غیبیشون این قانون رو بیان فرمودن، اگر خواستید به مسئولین بد گرفتار نشوید، مأمورین حکومتی به شما آزار نرسانند، ادارات شما ادارات خادم باشند و نه خائن، پاک باشند و نه رشوه‌خوار، سیاست زده و بازیگر سیاسی نباشند و در حصار حزب خاصی خودشون رو محدود نکرده باشند، باید خودتون آزاده باشید. الا حر یدع هذه اللماضه لاهلها، آزاده آن است که اسیر شهوات و هوا و هوسها و مال و منال دنیا نیست. شما دلتون را آزاد کنید تا پرواز کند به سوی خدا، خدا هم آزادگان را برای خدمت شما مقرر خواهد فرمود. این نکته که نماز شب به انسان تخلق و اخلاق الله میده، آدم با عبادت و با نوافل، لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و یده الذی یبتش بها. اگر کسی علاوه بر فرائض نوافل را هم جدی گرفته، فرهنگ زندگیشه، خدای متعال می‌فرماید لا یزال یتقرب. گاهی آدم یه نماز شبی می‌خونه دیگه رهاش می‌کنه، یه نماز اول وقت می‌خونه ولی همیشگی نیست، این کافی نیست. لا یزال یتقرب الی العبد من نوافل، اگر کار خیری رو شروع کردید همیشگیش کنید، دائمیش کنید، که اگر شما استمرار در نوافل داشتید محبوب خدا می شوید. و اگر محبوب خدا شدیم، خدای منان می فرماید من خودم چشم بنده ام می شم، زبان بنده ام می شم، دست بنده ام می شم. او چشمش حق خواهد بود، لسان حق خواهد بود، گوشش گوش حق خواهد بود و جلوه خدا خواهد شد. وجود نازنین پیغمبر خدا را خداوند مکلف فرمود که نماز شب بخواند به عنوان نافله. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمود به ذات حضرت حق است، ولی بلعرض کسی که آینه خدا بشود او محمود می شود، پسندیده علل اطلاق می شود. گناهان است که انسان را زشت می کند و از مورد ستایش بودن می اندازد، از چشم ها می اندازد. روز قیامت وجود نازنین پیغمبر خدا شفاعت کبرایش از جلوه های مقام محمود اوست که علل اطلاق قشنگ است. بلغ العلا به کمالهی، کشف الدجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی. پیغمبر خودش نبود، آینه خدا بود، لذا محمود بالعرض هست. و اگر کسی خدا را بنده باشد، خدای متعال به او هم درجه ای از مراتب مقام محمود را عنایت می کند و روز قیامت جزء شفعا خواهد بود که انبیا بعد علما بعد شهدا اینا از مقام محمود در اونجا بهره دارند و شفیع ماها خواهند بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین كما هو اهله و مستحقه و الصلاة على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم المصطفى محمد و آله المعصومین. اللهم صل و سلم على نبيك نبي الرحمة وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى سبطي الرحمة الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن الزکی و الخلف الصالح القائم به امرک و ملائکه فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الى الله تعالى. اوصیکم و نفسی به تقوى الله. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. خودم رو و همه شما بزرگان، پاکدلان، مؤمنان، بندگان خوب خدا را به تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا را از زندگی شخصی تجربه کنیم، دور از انظار در خلوتها خدا را در نظر بیاریم، در خانمون ظلم نکنیم، زن و مرد، پدر و فرزند، بچه های یک خانه به همدیگر جفا نکنن، با مهربانی و با اخلاق اسلامی رعایت حقوق همدیگر رو داشته باشن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. نه تنها به همدیگر جفا نکنیم، ظلم نکنیم، نیش زبان نداشته باشیم، صدا کلوف نکنیم، تنه نزنیم، گیر ندهیم، بهانه های بی خودی در خانه نداشته باشیم، نسبت به حرف هم دیگر تحقیر نکنیم ولو مورد قبولمون نیست، لجاجت به خرج ندیم، مراء نکنیم، بگو مگو خلاف رضای خداست و موجب نفاق می شود، کوتاه بیاییم. عدل تنها کفایت نمی کند در زندگی، بلکه باید گذشت و احسان در کنارش باشد. همدیگر رو تحمل کنیم، جفای همسایه رو تحمل کنیم، جفای فامیل رو تحمل کنیم، که این اخلاق اسلامی ماست و این تقوای خانوادگی و اجتماعی ماست. از گناه ریز و درشتش بر حذر باشیم. خداوند غضب خودش رو در گناهان پنهان فرموده است. گاهی یک گناه به نظر انسان کوچک میاد ولی ریشه آدم رو میسوزونه، آدم رو بدبخت دنیا و آخرت میکنه. منطقه گناه مثل منطقه مینه، باید قدم در منطقه مین نگذاشت و الا پامون رو مین میره و داغون میشیم و خدای نخواسته به رو در جهنم قرار میگیریم. از گناه بترسیم، ولا یخافن الا ذنبه. حضرت امیر فرمودن در زندگی فقط از یک چیز بترسید و اون گناهتون هست. امریکا ترس نداره، تحریم ترس نداره، تکفیری ها ترس ندارن. منافقین داخلی هم شرارت کردن ولی خودشونو نابود و رسوا کردن. از اینا ترس دینی نیست، ایمانی نیست، عقلانی هم نیست. ولی حضرت امیر فرمودن از گناه خودتون بترسید. تنها چیزی که در زندگی ازش واهمه داشته باشید گناهتون هست. در این خطبه مطالبی که به تناسب روز جای صحبتش هست، 16 آذر روز دانشجوست و جز افتخارات دانشجویان کشور ما اینه که هویت ضد استکباری دارن. در فاصله کمی از کودتای 28 مرداد سال 32 در 16 آذر جنبش دانشجویی خودش رو نشون داد و 3 تن از دانشجویان ما در مقابله با امریکا جان خودشون را از دست دادن و این ریشه جنبش دانشجویی با هویت ضد استکباری همچنان آتش زیر خاکستر بود که با نهضت اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، دانشگاهی که دنیای غرب این دانشگاه را برای ایجاد فاصله بین مردم و دین بلکه مردم و علم یک سرگرمی بود، هیچ وقت اختراعی، اکتشافی، استقلالی از این دانشگاه ها عاید کشور نمی شد چون مستشاران فرهنگی امریکایی بودند. اما اصالت این مردم، ریشه‌داری جوانهایی که حتی در دامن اساتید تحصیل کرده اروپا با آبرنگ فکر اروپایی و فرهنگ اروپایی بالاخره ذاتشون تغییر نکرد و در کنار امام، زیر پرچم امام این انقلاب را حوزه و دانشگاه و مردم به ثمر رسوندن و ضد استکباری خودشون رو در تسخیر لانه جاسوسی هم نشون دادن و تا به امروز به فضل الهی دانشگاه‌های ما سنگر مقابله با زیاده‌خواهی‌ها و استکبار دنیای غرب بوده. به امروز که به حمدالله دانشگاه‌های ما با این افتخاراتی که در ابعاد مختلف علمی براش پیش آمده، توقع آن است که این رشد علمی جهشی رو، این شتاب در حرکت علمی رو دانشگاه ها حفظ کنن، محیط اخلاقی دینی باشه. دانشگاه و دانشجو اگر سیاست زده باشه، عوض این که به دشمنان بزرگ و به مشکلات کلان دنیا بصیرت کافی پیدا بکنن و دشمنان اصلی بشریت را پیدا کنن که امام رضوان الله تعالی علیه اون آفتاب و عالمتاب چراغ راه شد و فرمود هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید و همه سلاحاتون رو به طرف امریکا نشان بروید. طرح خائنانه دشمن در منطقه ایجاد فضای سرگرمی داخلی برای جهان اسلام جهت فراموش کردن مسئله اصلی جهان اسلام و منطقه اسرائیل است. این تکفیری ها عوض این که با اسرائیل و با جهان خاران و با کسانی که با اسلام عناد ذاتی دارند در مقابل اونها قرار بگیرند، سلاحاشون رو به طرف برادران خودشون گرفتن و دانشگاه های ما به فضل الهی در فضای حسینی، در فضای ولایی قرار گرفتن و این حاشیه هایی که بعض احزاب و سکولارها دوست دارن که دانشگاه ها رو باشگاه احزاب قرار بدهن و اونجا کما این که در اول انقلاب بعض گروهک ها اتاق جنگ داشتن، اینها دور از عقلانیت، دور از واقع بینی، دور از اهدافی است که خونهای پاک شهیدان ما در اون مسیر ریخته شده. بنابراین سیاست زدگی به ایجاد تنش‌ها و ایجاد دو قطبی کردن در دانشگاه‌ها خیانت است. از طرفی هم مسئله بی‌توجهی به مسئله سیاست، یعنی سیاست گریزی در شأن یک مسلمان نیست. این سیاست استراتژی اسلام این است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هوشیاری سیاست مدارانه برای آحاد مردم، خصوصا پایگاه های علمی ما، حوزه و دانشگاه، باید در این مسیر باشد که دنیای سلطه در هیچ جبهه‌ای بر ما تفوق نداشته باشه. خدا با کلمه لن فرموده، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در جبهه فرهنگ، در جبهه دفاع، در جبهه سیاست، در جبهه اقتصاد، اگر اونها بر ما تفوق داشتن و سلطه پیدا کردن، ما از خط اسلاممون بیرونیم. همه باید به این فکر کنیم و سیاست عمومی و فضای عمومی دانشگاه های ما در مسیر اعزاز انقلاب و کشور اسلامی ما و به زیر کشیدن زورمرداران و زیاده خواهان از اریکه قدرت باید باشد. و از دانشجویان عزیز و مسئولین دانشگاه ها توقع مردم شهید داده، مردم روز نه دی، مردم ولایت مدار که در عمق جانشون و با خون و رگ و پوستشون محبت به ولی آمیخته است و اسلام را دین زندگی می دانند و مدیریت جامعه اسلامی را به دست معصوم و نایب معصوم می دانند، باید دانشجویانی الگو ممتاز در علم و اخلاق باشند و همچنان اون روز را جهت تعمیق از مشود روحیه تنفر از امریکا و مقابله همه جانبه با تهاجمونها بزرگ بدارند و یاد شهدای اون روز رو زنده بدارند و در تداوم راه اونها پافشاری کنند. مسئله حقوق بشر مسئله است که غربی ها این رو به عنوان فریبی برای غارت کردن دنیا مطرح کردن، وگرنه بشری که اونها ازش دم میزنن بشری نیست که خدای متعال اون بشر را به عنوان ظرفیتی که میتواند مظهر همه اسماء الهی باشد و حقوق خاصش را هم خود خدا میداند، اینا نه بشر را میشناسند نه حق را میشناسند و نه حق بشر را ادا میکنند. اما این مسئله حقوق بشری که اینها دمزش میزنند، گرفتار تناقض شدند و آبروی نداشتشون به کلی از بین رفت، علاوه بر توابقی که اینها در استفاده از سلاح اتمی بعد از آنی که هیتلر کشته شده بود و ژاپن در مسیر مذاکره بود، اینا میگن ما برای اینکه جنگ را به پایان برسانیم این کار رو کردیم، اینم از اون دروغ ها و فریب هاست. اینها از بمب اتم استفاده کردن، نسل کشی کردن، به نسل های آینده هم خیانت کردن، بعدم در کودتاهای دنیا اینها محرک بودن، اینها عامل کودتا و فشار بر مردم بودن و کشتار از به حضور شما در داخل کشور خودشون یک گروهی که داوودی ها بودند، 51 روز اینها رو محاصره کردند و آتش زدن، همه اینها رو در آتش سوزاندن که تعداد زیادی از اینها کودک و زنان باردار بودند. پلیس امریکا یه همچی جنایت هایی رو در داخل کشور خودشون انجام داد. در این جریانات اخیر هم که دیدید یک جوان سیاه پوست رو با اینکه دستاشو بالا برده، اسلحه‌ای هم نداشته، روز روشن پلیس با 6 گلوله او رو به قتل میرساند، بعد هم دادگاه آمریکا این رو تبرئه میکنه. این تبعیض نژادی، این عدالت کشی، این مقابله با حقوق اولیه انسانها در داخل کشور خودشون. امریکا بیشترین زندانی ها رو به خودش اختصاص داده، در نسبت اولین کشوری که زندانی زیاد دارد امریکاست و 61% از زندانی ها رو رنگین پوستان و سیاهان مظلوم این کشور تشکیل میدهن. اینها چی جور روشون میشه دم از حقوق بشر بزنن؟ به اینها مدعی مقابله با تروریست هستن، در حالی که مولد تروریست، این تروریسم اساساً زائیده نامشروع دنیای غرب است. امریکا خودش تولید میکند این جریان فاسد و خطرناک را، و در قضیه داعش هم که ائتلاف تشکیل دادن، اینها چندین تن اسلحه را برای اینها در همین اوضاع ائتلاف اختصاص دادن و با هواپیماهاشون کمک تسلیحاتی کردن. یک جریان فریبکار دروغگوی ضد حقوق بشر مستبد زیاد خواهی میخواد بگه من مدافع حقوق بشرم، ولی فریب اینها را دنیا با پرچمداری ملت بصیر ایران نخواهد خورد. ما امیدوارم به زود اینها را از اون موقعیت غرور و تکبرشون، مقاومت مردم دنیا با پیشتازی مردم ایران، از اون جایگاه استکبار پایین بکشند و به این غرور و انانیتشون خاتمه بدهند. ادامه فاجعه تجاوز و کشتار و ایذا در منطقه فلسطین همچنان جانسوز است و این توطئه اخیرشون که اطراف مسجد الاقصا را با یهودی‌های تندرو محاصره کردند، با اونها اونجا خانه میدن و اینها به داخل مسجد الاقصا راه پیدا کردند و جلو مسلمان‌ها را میگیرند و مسبب کردند که این کشور یک کشور یهودی است. نمیدانم سران کشورهای اسلامی تا کی بناست این ننگ را بپذیرند و تا کی ملت هاشون یقه اینها را نمیگیرن. چرا این همه بی ارزگی و بی تفاوتی؟ چرا اینقدر همراهی با نظام جعلی آدم کش، کودک کش، خانه ویران کن؟ اینا اینجور مماشات میکنن و گاهی هم حمایت میکنن، ولی بخواهن یا نخواهن نفسهای آخر اسرائیل است. به این قده سرطانی همون جور که امام راحل فرمودند در اثر مظالم زیادی که انجام داده و همچنان انجام میدهد، اینها جمع میشه و به صورت یک انفجار عظیم مایه نابودی اسرائیل به همین زودی ها خواهد شد. مسئله آخر، مسئله مذاکرات و ادامه این مذاکرات. من یک نکته ای رو عرض میکنم و اون این است که امریکا هیچ طلبی از ایران ندارد. اموال ایران رو بلوکه کرده، تحریم غیر قانونی ظالمانه ای رو علیه ما اینها راه انداختن تا ما را فلج بکنن. حال هم در مذاکرات هی کش میدن. تیم مذاکره ما با رهنمودهای مقام معظم رهبری تا کنون به فضل الهی روشنگرانه برای دنیا که ایران اهل مذاکره است، اهل منطق است و از پایگاه اقتدار به شبهات اینها پاسخ میدهد. اساس قضیه این نیست که اونها یه طلبی از ما دارن، ما هم یه طلبی از اونها داریم برد برد بشود. اساسا در اینجا اونها از ابتدا غاصبن حق ما رو گرفتن. ما در چی کوتاه بیاییم؟ کجا خلاف قانون کردیم؟ کجا خلاف نظامات بین المللی ما قدمی برداشتیم؟ داشتن هسته‌ای صلح‌آمیز بر اساس قوانین بین المللی هم حق ماست و هم حق هر کشور دیگری است. و داشتن سلاح‌های اتمی از دیدگاه فقهی که رهبر مدبر ما فتوا می‌دهد هم برای ما و هم برای همه حرام است، خلاف قوانین شرع است، خلاف قوانین وجدان بشری است، خلاف عواطف انسانی است و مایه ناامنی جهانیان است. اونها خودشون هزاران کلاهک اتمی دارند و اسرائیل رو مجهز به 200 کلاهک اتمی کردن و ما که میخواهیم هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشیم، قلدرمآبانه میخوان چه بگیرن چه بدن. آیا پولی رو که به ما میخوان برگردانن، پول ما رو، این توقف ما مقابل اون پول میشه؟ عقب نشینی ما و قبول ذلت و باج دادن ما در مقابل پول ارزش این معنا رو داره؟ لذا تیم مذاکره کننده ما زیر لواء عزتمدار ولایت فقیه و با حمایت قاطبه مردم از صدر تا ذیل همه میگویند ما بر حقوق هسته‌ای خودمون استواریم و پا می فشاریم و از حقوق هسته‌ای خودمون هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. ما مسئله تحریم را برای خودمون تابو نمی دانیم، این را موجب وحشت خودمون نمی دانیم. تنها راهی که ما را در برابر تحریم و در برابر تهدید بیمه می کند مقاومت است، احیاء اقتصاد مقاومتی است و من از دولت محترم و همه نخبگان و کسانی که در این جبهه می توانند صاحب فکر و عمل باشند دو چیز را در اولویت اول فکر می کنم باید به پا خیزند و فکر نمی کنم ملتی که 8.5 سال مقابل آتش شرق و غرب ایستاد و بدون حمایت هیچ کشوری توانست با سربلندی جنگ نظامی را به پایان برساند، در این جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی و سیاسی و جنگ روانی این ملت همون ارزه را نداشته باشد. باید مسئولین به ظرفیت جوانهای ما، نخبگان ما به نیروهای روی زمینی بیشتر از مواهب زیر زمینی تکیه باید بکنیم، با اون نخبگان ما و اون نیروهای جهادی ما هست که در جنگ شهید باقری ها سرآمد این معنا بودند، شهید چمران ها مبتکر بودند. میدان افتخار به این مردم بدهید. یکی در مسئله کشاورزی، باید احیا بشود. تنها مسئله کمبود آب نیست، باید کانالهای آب ترمیم بشود، باید مدیریت درستی و برنامه ریزی درستی بشود. از خیانتهایی که امریکا در تقسیم اراضی کرد، زمینها را خرد کرد و زمینهای بزرگ باقی نماند که کشاورزی اساسی بشه، روش انجام بشه، به علاوه روستاها را شهرنشین کرد تا اینکه کالاهای خودش رو به خورد اینها بدهد. ما باید احیا کنیم و جبران بکنیم این گذشته رو. تولید باید نخوابد، باید در مسئله یارانه ها تولید در اولویت اول قرار بگیره که هم اشتغال در این مسئله ترمیم میشه و تأمین میشه و هم خودکفایی در پیش خواهد بود. و مسئله دارو، ما اگر نیاز غذایی و نیاز دارویی خودمون رو تأمین بکنیم، تحریم نه تنها برای ما مضر نیست که برای ما مثل جنگ نعمت است و ما را خواهد ساخت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقت استجابت دعاست. دلهای عاشق بیقرار کربلایند و سیل عاشقان امام حسین در به در و بیابانی شدند و برای اربعین میخوان خودشون رو به کربلا برسانند. اول زائر جابر ابن عبدالله انصاری بود، ذریحی نبود، لوح قبری نبود، اما وقتی خاک قبر را بو کرد، خودش رو روی قبر انداخت، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. بعدم گله کرد، من پیر غلام شمایم، مسیر طولانی برای زیارت شما و دیدار شما آمدم. چرا حبیب جواب حبیب خودش رو نمیداد؟ اینجا بود که روزه خان گفت جابر چه توقعی داری؟ مگر نمیدانی جسم ابی عبدالله آغشته به خون در اینجاست، اما سر مقدسش بالای نی در شهرها. خدایا به عظمت حضرت سید الشهدا امام زمان ما را برسان، سلام و ارادت و بیعت این جمع را به محضر شریفش ابلاغ بفرما. اله دشمنان ما را ذلیل و خوار بگردان، توطئه های دشمنان بیرونی و درونی را خونسا بفرما. آتشی رو که در قالب تکفیری ها برای نابودی ما روشن کردن، خودشون رو در این آتش بسوزان. به مقاومت لبنان، سوریه، عراق، یمن و بحرین مظلوم که اجازه برگزاری همه پرسی به مردم نمیدن و انتخابات فرمایشی راه میاندازن، خدایا این جبهه های حق خواه را به پیروزی قطعی برسان. به حق محمد و آل حوائج این جمع و ملتمسین ما را برآورده بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. ملت عظیم و شأن ما را دشمن شاد مگردان. سایه پربرکت مرجع عالی قدر رهبر بزرگوار ما را با عزت و صلابت و سلامت و کفایت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. مرزا عموماً، منظورین خصوصاً شفا مرحمت بفرما. مشکلات خاص مورد نظر کفایت فرما. به حق محمد و آل عاقبت به خیری نصیب همه ما بگردان. گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، مشایخمون، خاصه امام و شهدامون را از ما خشنود بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.